100%، هم هزینه کمتر داره، هم اجارش خیلی پایین تره، هم آب و برق و گاز نره، هم شارژش خیلی پایین تره، خیلی هم به صرفه است، هم خوبه. قرفه ها اصولا اگه چیزاشون ارزون تر بدن بیشتر میتونن بفروشن تا مغازه داره.
قصد داری فروشنده بشه یه تولید کننده این کیفای ستای چرمی؟
فروشنده که مغازه خودمو داشته باشم بعد بفروشم، نه حالا جایی کار کنم صرفا. قصدم
این قرفه ها اجاره شون نسبت مغازه پایین
خیلی برشته. حتی یک سوم هم کمتر بعضی وقتا. بله
به راحتی گرفته میشه؟
نه اصلا، خیلی زود میگیرن چون اجارش کمه، آب و برق نره و اینا خیلی سخت داره. یعنی بعد خیلی سریع آب و برق و گازم شما نمی.
اگه یه نفر مثلا خودش کیفای چربی و اینا رو تولید کنه، میتونه بیاد اینجا قرفه بگیره جنس خودش هم بفروشه؟
100 در این یه خیلی خوب میشه. این یعنی هم چندین نفر رو هست کرده، یعنی دو سه تا واسطه داری، حداقل یه دونه واسطه و تولید کننده، اون خودش تولید کننده است میفروشه، مثل کارخونه ها و چیزایی که از خود شرکت میفروشن. فقط شرکت ها تک نمیفروشن دیگه، عمده میفروشن.
خب به نظر میاد که یه نگاهی هم به مکانهایی برای کسب و کارمون بندازیم و اون مکانها رو با علم به این که آیا فروش مناسب دارد یا ندارد انتخاب کنیم، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو حوزه کارآفرینی، تو حوزه کسب و کار، تو حوزه فروش و حتی شروع یک کسب و کار جدید. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. درود بر شما. دوستم که حالا کارشناس برنامه راهکار نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری داشته باشد.
خب ممنونیم از سرکار خانم لیلا علاقمند که این گزارش رو برای ما تهیه کرده بودن و خیلی جالب بود. خیلی از این پاساژ رو ما میریم ببینیم که مثلا یه جوانی نشسته یه جای کوچیکی یه محصولی رو داره ارائه میکنه، نگاه ما به اون کار، به خصوص که حالا ایشون هم خیلی جوان بودن، یه اشتباه نکنم گفتن 17 سالشونه، خیلی جالبه که توی این سن وارد کار شدن و یه همچین دیدگاهی نسبت به کارشون دارن. نظر شما چه خانم دوست؟
چند تا نکته در صحبتاشون بود. یکی اینکه سن پایین، خب من خودم جز کارشناسایی بودم که همیشه با مهد کودک و نوآوری ها و کارآفرینی کودک و جوان و حتی ابتدایی کار کردم. توی هیئت امنای پژوهش سراهای ایران سعی کردم باشم با نوآوری های بچه ها و به اون باورپذیری کارآفرینی که اگر وابسته به سنش نکنیم خیلی ایمان دارم و خیلی از کارهای شرکت فعلی رو هم بعضی هاش رو با قراردادها با نوجوان ها هست، حتی لیبل محصولات هم که خیلی برچست. مسئله بله بله برچسب خود محصولات رو هم یک گروه از بچه های نوآور و استعداد درخشان برای ما طراحی کردند و من این رو اطمینان بهشون دادم که چون باور دارم به کار کارآفرینی نوجوان، اجازه میدم که در جدیترین قسمت محصول ما
حضور داشته باشم
و این رو انجام دادم. الان همه اون بچه های نوجوانی که ما بهشون اعتماد کردیم، خب گروه المپیاد ریاضی و کامپیوتر ایران بودن و نجوم و خیلی جالبه الان جز کارآفرین های فناورانه هستن. تعداد زیادی از این بچه ها الان دانشگاه شریف هستن و کارهای خیلی جالب حتی در حوزه کوانتوم کار میکنن. ببینید این باورپذیریه. پس یکی اینکه برای کارآفرینی فناورانه که موضوع برنامه است، اصلا وابسته به سنش نکنیم، آزادانه بتونید تصمیم بگیرید و نترسید و وارد این حوزه بشید. الان خیلی از بچهای دبیرستانی دارن در حوزه آیتی فعالیت های جدی حتی بین المللی دارن و دریافت های مالی خیلی زیادی که حتی میشه گفت در پاری از موارد حتی حقوق دریافتیشون از پدر مادرهاشون
بیشتره.
چرا؟ چون اینها مسلط هستن به فضای فناورانه حالا حوزه آیتی. پس وابسته به سنش نمی کنیم.
خب نکته یه نکته من بگم، همه اینها رو شما از منظر یک جوان گفتید، من میخوام از منظر پدر و مادر هم به این موضوع نگاه بکنیم، بچه ها رو جدی بگیریم و اجازه بدیم بهشون فرصت بدیم. اگر قراره که مثلا یه محصولی رو میخواد تقاضا کنه که بسازه، یه بودجه کمی مثلا نیاز داره، در اختیارش بگذاریم، نترسیم. نهایتش اینه که فکر میکنیم ما این بودجه رو کردیم از بین رفت، ولی از بین نرفته. حتی اگه نتونست اون محصول رو تولید بکنه، این در ذهن شک گرفته که میشه با این محصول یه کارهای انجام داد. حالا اون محصولی که من مد نظرم بود نتونستم بسازم، هرچند که نگاه پدر مادرهای فعلی الان فرق کرده نسبت به پدر مادرهای گذشته، شاید کمتر بچه ها رو جدی میگرفتن، کمتر اجازه میدادن که اونها سعی و خطا بکنن، اما بیشتر به این موضوع بپردازیم، حتی از سن خیلی پایین، از سن مهد کودک، ما الان میبینیم که بچه ها یه توانمندی هایی از خودشون نشون میدن به دلیل اینکه اون وسایلی که نیاز دارن در اختیارشون قرار داده میشه، کتاب میخونن براشون و خود بچه ها شاید خیلی از اطلاعات رو از اطرافشون میگیرن و خیلی هوشمندن بچه ها. اینه که از همون سن به نظرم بهتره که اینها رو خیلی جدی بگیریم و امکانات لازم رو در اختیارشون بذاریم. حالا صحبت
دقیقاً همینطوره. حالا من در مبحث کارآفرینی کودک و نوجوان همیشه، چون زیادم در این حوزه کار کردم، دقیقاً ما جدی میگیریم بچه‌ها رو و کار جدی هم ازشون دریافت میکنیم، کارهایی که خروجی تجاری کاملا جدی و اثرگذار در بازار هستن و به قول استاد دیویدسون، کسی که تغییر در بازار ایجاد میکنه این کارآفرینه، اصلا نگفته که این سنش چقدر باشه، و ما جدی میگیریمشون. و ساده ترین مثالی که میشه بزنیم، خود کودک و نوجوانی که الان توی منزل هستن با گوشی موبایل و با کامپیوتر کارهایی رو انجام میدن که همیشه پدر مادر یه سری از نیازهاشون رو حتما مراجعه میکنن به فرزندانشون و میگن این رو برای من این مسئله حل کنم. اصلا مسیر عوض شده و اینکه در سن نوجوانی به بچه ها اجازه شکست بدیم، این یک نوع سرمایه گذاریه. خود من شما سالها میدونید که از بچگی 3-4 سالگی با فرزندم که رادیو اقتصاد می اومدم، می دیدید که می ساخت، خراب می کرد، شکست می خورد و الان جزو فناورها هست. پس بنابراین این فرصت بهشون باید داده بشه که خودشون رو نشون بدن. نکته بعدی که در صحبت های این دوستمون بود، در مورد کجای کار به نوآوری، به کارآفرینی فناورانه میتونه در کسب و کار کیف چرم بخوره. یه جایی صحبت کردن که کادوهام رو از پارچه استفاده میکنم به جای اینکه از کاغذ. خب ببینید، اینجا همون جاییه که آقای شومپیتر میگه مواد اولیه رو تغییر بدید. ممکنه پارچه باشه، ممکنه مروارید هم بهش اضافه بشه، ممکنه در اون چرمه مروارید، سنگ دوزی، از فلز گرانبها، پارچه، ابریشم، هرچه این تعداد رو شما بیشتر کنید و نقش های جدید تری ایجاد کنید، شما با همون مواد اولیه اومدید ارزش آفرینی بیشتری کردید و شما از یک کیفساز تبدیل میشید به کسی که کیفسازی بین‌المللی، یعنی نیاز بیرونی هم ایجاد میکنید. در همین کسب و کار به راحتی امکان پذیر هست، حتی نه فقط کیف و کفش، کمربند، کفش رو هم شما جدیدن دیدید. یک عده‌ای هستن از بازار کفش و دمپایی رو میخرن، روش سنگ دوزی میکنن و با یه قیمت خیلی زیادی. حالا این سنگ دوزیه اگر که از فلزات گرانبها یا طرح‌های ویژه استفاده بشه، یعنی یک نوآوری در طراحی هم اتفاق بیفته، هر چه شما این المان‌ها رو بیشتر می‌کنید، باعث میشه که ارزش افزوده بیشتری و شما به سمت کارآفرینی فناورانه میرید. شاید اگر ابتدای صحبتمون شنونده ها میشنیدن، احساس میکردن کارآفرینی فناورانه یه چیزیه که فاصله داره از زندگی اونها و فقط مربوط به کسایی که در دانشگاه ها هستن. درسته خیلی مرتبط هست، ولی اگر فردی باشه که به دنبال یادگیری، حالا در فضای مجازی یا مطالعه، کتاب، نمایشگاه، این طرف اون طرف رفته و منابع رو جمع کرده، منابع اطلاعاتی رو، به یک سواد اطلاعاتی در اون حوزه رسیده. و مهم این روزها سواد اطلاعاتی اون حوزه رو داشتنه که اون مهارت رو زیاد میکنه و باعث میشه که برداشت کنه. یه نکته هم در مورد مکان کسب و کار صحبت کردم، که آیا مکان کوچک باشه یا سایزش خیلی تاثیرگذار هست. من میخوام به شنوندگان خوب برنامه بگم هیچ وقت اگر حتی مکان هم ندارن نترسن. درسته یکی از منابعی که نیاز داریم در وقتی که داریم ما امکان پذیری ها رو پیاده میکنیم، بعضی وقتها مکان ها جزء اون قسمت هزینه برای ما هستن، یا اجاره یا به این روش از روش غرفه گرفتن. ممکنه غرفه گرفته باشن اما بازار مجازی خیلی زیادی رو گرفته باشن ده. یعنی از روش دیجیتال مارکت استفاده کرده باشن یا از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده باشن برای معرفی. اگر که یک مغازه کوچک یا کسی حتی در منزل داره کاری رو انجام میده اما در فضای بزرگ شبکه مجازی ها داره این رو به مردم دنیا حتی چند زبانه معرفی میکنه، اصلا کسی دنبال این نیست که ببینه مکانی که تولید شده کجا هست. بعضی وقتها در امکان پذیری ها
بله.
و این انتخاب مکان که بسیار بسیار مهمه و باید بهش توجه کنی، برای چی شما مثلا در پایتخت این رو تولید کنید؟ ممکنه خودتون اینجا باشید، واحد تولیدیتون رو برید در یک استان محروم با هزینه‌های کم، منابع انسانی هزینه کم اجرا میکنید، فقط این رو انتقال میدید و اجرا میکنید. یک مدل از این رو من خودم اجرا کردم، با اینکه ساکن استان تهران هستم، شهر تهران، ولی یکی از واحدهای تولیدی رو در استان چهارمحال و بختیاری زیر مجموعه پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری. پس این میشود که شما مکان رو و که یکی از منابع اصلی کسب و کار هم هست، از روش های نوآورانه انتخابش کنید و براش وقت بذارید و تغییر بدید از بله. اون جایی که همیشه به طور ثابت بهش فکر میکردید.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای علی خوشدل گفتن اگر شاغل به هر شغلی به شکل یک گیاه یا گل یا حتی درخت نگاه بکنه، باغبان چیره دستی میخواد که با درک خصوصیات این گل و گیاه و درخت که چه حالا تو پاسیو باشه یا گلخونه یا باغچه یا محیط باز، اون رو کشت بده تا باروری و بازده اون فعال اقتصادی بیشتر و بهتر بشه. تشکر میکنیم از شما جناب آقای علی خوشدل که چنین تشبیه جالبی کردین. و یکی دیگه از دوستان، باز جناب آقای مهدی زراعتی از مشهد، مشکلات کسب و کار رو گفتن، کارشناستون میدونن چرا مشکلات رو و بوروکراسی ها هر روز بیشتر میشه و نمیتونیم به اونها فائق بیایم. ببینین خانم دکتر، من حالا با استفاده از صحبتی که آقای زراعتی کردن میخوام این رو بگم. ما وقتی میخوایم که یک کسب و کاری رو اندازه بکنیم، حالا حتی اگر فناورانه باشه یا نباشه، ما میدونیم که داریم وارد یه حیطه‌ای میشیم که یه سری مسائل و مشکلات و سنگ‌های پیش پای ماست که به هر خود این کسب و کار اگه قربوش خیلی راحت باشه، خب همه میرن همون کسب و کار انجام میدن دیگه. میگن که در دنیا از کسب و کارهای فناورانه یا استارتاپ ها که میخوان شروع به کار بکنن، مثلا از صدشون طی یه مدتی مثلا 50% ریزش میکنن و همینجور که میرن جلو یهو در نهایت میبینن همین کسب و کارهای جدید یهو 5% میتونن بمونن و کار بکنن و حالا تولید محصول بکنن، بعد خود اون محصول هی باید بازنگری بشه و به محصول نهایی تبدیل بشه. میخوام یه پاسخ مناسب از زبان شما بشنویم در مورد این موضوع.
این که از ابتدا ما در مورد عدم قطعیت ها صحبت کردیم، چه در مورد راه اندازی کسب و کارهای معمولی یا حتی کسب و کارهای کارآفرینی یا کارآفرینی فناورانه، همه اینها عدم قطعیت وجود داره. یکی از عدم قطعیت ها بوروکراسی اداریه و در مورد مجوزها و تأخیرشون، در مورد تسهیلگری‌هاشون صحبت کردیم و اینکه اینها شاید مرتبط هستن به بستر و محیط کسب و کار وابسته به ایران که دقیقاً یکی از کشورهایی هست که محیط کارآفرینی تقریباً امنی رو ما احساسش نمی‌کنیم. شاید حالا دلایل مختلفی داره، ولی آیا این که ما بگیم کارآفرین‌ها اقدام نکنن به کارآفرینی، اصلا اگر من رو، خود شخص من رو داخل یک سلول انفرادی هم بذارم، بازم من کارآفرینی میکنم. یعنی دیگه بدتر از این فضا و محیط که دیگه نداریم. پس بنابراین کسی که روحیات کارآفرینی دارد، خودش رو ملزم به این میدونه که این همه چالش رو تحمل کنه، که بهش میگیم تحمل ابهام و در صحبتها بهش پرداختیم.
بله.
پس بنابراین این محیطه وجود نداره، شما از ابتدا اینو قرمز ببینینش. فضایی که درش کار میکنید بهش میگیم اقیانوس قرمز. این اقیانوس قرمزه درسته جذابه ما در فعالیت های کارآفرینی های فناورانه نوظهور، یعنی دقیقا جایی ما الان کار میکنیم، صفحه اختراع کردیم، منحصر به فرد در دنیا بودن رو اعلام کردیم، شبیه مون وجود نداره، اکثر کتاب ها مقالات دنیا رو داریم به هم میریزیم، یعنی حتی اونایی که اثبات شده بودن به هم ریخته میشن، چرا که یک نوآور از یه نقطه در مثلا ایران اومده این فناوری ها رو داره به دنیا معرفی میکنه در حوزه نوظهور، یعنی حتی از مرحله های تک هم عبور میکنه. پس آیا این راحته؟ اصلا راحت نیست. آیا برای یک خانوم راحته؟ اصلا راحت نیست، چون که شما میدونید که یک بخشی از محیط کسب و کار مربوط میشه به اینکه این فرهنگ کارآفرینی اون کشور هست و ممکنه فرهنگ کارآفرینی ما همچنان یک بخشیش ممکنه مردانه باشه.
بله.
آیا ما میتونیم بگیم که خانومهای علمی تخصص دارن، دانشی هستن، وارد فضای کارآفرینی فناورانه نشون؟ اصلا امکان پذیر نیست. درست. چون همه دوست دارن و دوست دارن این ابهام رو تحملش کنن و دوست دارن توی دنیا این فناوری ها رو معرفی کنن، پس بنابراین وارد این چالش ها میشن. آیا چالش ها راحته؟ آیا به ما مثلا پول راحت تری میدن؟ آیا حمایت راحت تری؟ نه. در کسب و کارهای فناورانه خب ممکن راحت تر این باشه که بعد از اینکه شما ایده فناوری رو شناسایی کردید، وارد حوزه های نوآوری بشید در دانشگاه ها و بعد در مراکز رشد خیلی کمک میکنه که این مسیر دره مرگ و این ناامنی ها رو کمتر کنه. الان خیلی شرایط خیلی خوب شده نسبت به زمانی که ما سال 80 شروع کردیم به فعالیت. الان 21 سال هست که کشور ما جلوتر رفته و همه قوانین مشخص‌تر هستن. پس راحت‌تر ما مراکز رشد رو داریم، پارک‌های علم و فناوری رو داریم، صندوق نوآوری شکوفایی که میاد حمایت مالی میکنه و ما صندوق‌های ریسک پذیرها رو داریم، سرمایه گذاری خطر پذیر میاد کمک کارآفرینی فناورانه. حالا اگر که در کسب و کار معمولی که بحث امروز ما نیست، در کسب و کار معمولی ممکنه که تو خانواده، آشناها، گرفتن وام، همه اینها بتونن منابع مالی رو تامین کنن، اما در کارآفرینی فناورانه ممکنه که صندوق ها باشن یا حتی کسایی باشن که تمایل شخصیشون این هست که یک ریسک پذیری، خطر پذیری داشته باشن. زمانی در سالهای 80 اصلا قوانین این نوع سرمایه گذاری هم نداشتیم ولی الان داریم. بنابراین این که بروکراسی وجود دارد مجوزها داده نمی شود، این که حتی شاید به محصول وارداتی مشابه راحت تر مجوز داده می شود.
بله.
داده می شود که اینها رو ما واقعا در سازمان ها و نهادهای دولتی راحت می بینیم این اتفاق. بله. رو برای خود ما هم اتفاق افتاده، ولی اینکه آیا ما به سمت کارآفرینی و خصوصا کارآفرینی فناورانه گام بر نداریم، این اصلا امکان پذیر نیست و آخرش در بستر کارآفرینی ما کارآفرینانی رو داریم که در وجودشون اجرای مسیر کارآفرینی فناورانه وجود داره.
خیلی از شما متشکرم سرکار خانم دکتر برادران که در این برنامه همراه ما بودین. از شما شنوندگان محترم هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودین و برنامه راهکار رو پیگیری کردین. با امید روز و روزهای خوش و روزهای بهتر برای شما شنوندگان محترم و آرزو این که همه شما بتونین تبدیل به کارآفرینانی باشین که کارهای فناورانه میکنین، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37. سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
راه و امیدته خدایا از ما حرکت و از سه برکت.
کمک بکن شاید بچینم برنج ببینم نوغم بدارم.
موزبرین آخی اخته اونم دچی که زیر نخته.
نشان آباد.